مسلمونا براش مهم نبودن،
فارغ از هر نوع مذهب.
بله اینقدر مسلمان براش مهم نبود، هیچ کس اینو به ذات قاطع میگه و حاضر مهاجر کنه. هیچ مرجعی در طول تاریخ در این قد و قیافه و قامت شهید نشد. بیارید اسمش کی در طول تاریخ تشیع؟ شیخ مفید شهید شد، شیخ صدوق شهید شد، سید رضی شهید شد، سید مرتضی شهید شد. آقا در قالب ایناست. پس هیچ کس اندازه اینا انحصارات آقاست. و سومین مطلب که خیلی مهمه، هیچ کس در قالب بین المللی اندازه ایشون ظاهر نشد.
حوزه‌های علمیه مرکز تعلیم اسلام، اسلام فقط معرفت نیست، تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلامه. به عنوان عالم دین و متخصص دین موظفید که اسلام رو در خارج در محیط زندگی محقق کنید. نامه مفصل امام منشور روحانیت، این رو بخونید، منشور روحانیت مکرر بخونید. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود. حکیم، حکیم فقط اون کسی نیستش که فلسفه بلده، حکمت در رفتار او، در گفتار او، در نوشتار او موج میزن. مسئله سبک زندگی، مسئله حکمرانی اسلامی، مسئله مبارزه با طاغوت، مسئله استقرار توحید به معنای واقعی کلمه در جامعه، مسئله عدالت که جزء اساسی ترین مسائل بر بگیم، اینا رو معرفت مردم رو بالا ببرید، گفتمانهای انقلابی در مردم به وجود بیارید. در زمینه مسائلی که ارتباط مستقیمی با دین نداره، مثل علوم، علوم طبیعی و اینا، جهتگیری اینها رو هم حوزه باعث معین، چون این کار دینه، دین است که به علم جهت میده. علم میتوانه در خدمت بشر باشه، میتوانه علیه بشر باشه.
شاید اون موقع این ابزار و امکانات رو در اختیار نداشتند، هم به لحاظ اینکه بالاخره یک حاکمیت اسلامی در جامعه شکل گرفت در داخل ایران، هم ابزار رسانه و غیره.
به هر حال بقیه علما هم هستند، دیگه چشم ما هستند،
یعنی شما ساختار سازی
و بقیه هم هستند، بخشی از این امکاناتی که شما فرمودید دارن، ولی یه دهم این تلاش بین المللی نداشتند. ببینید آقا تو همین دفتر خودش چند تا ساختار بین المللی ایجاد کرد. یه ساختار بر چارچوب‌های دیپلماسی اجاره دور کرد، شورای راهبردی سیاست خارجی که آقای دکتر کمال خرازی شهید داره. رئیسش بود که 20 سال ایشون رئیسش بود. اون خودش یه نهادی بود که ساختار سازی سیاسی و دیپلماسی، بیشتر ارتباطات دیپلماسی. جناب آقای دکتر ولایتی 30 سال مشاور، 30 چند سال مشاور بین الملل آقان، همه ملاقات‌های خارجی، خبرهای خارجی، مسائلی که تو دنیا در اتفاق میفته گزارش بر حضرت آقا تایی. یه معاونت بین الملل دفتر که حضرت آیت الله قمی هستند و ایشون قبلش هم آیت الله اختری، آیت الله تسخیری آیات بود، اینا بودن. اینجا هم ارتباطات مردمی، علمایی و روحانیت و تشکلات اسلامی جهان را داره راهبری میکنه. خب این چرا سه تا تشکیلات بخواد دفتر رهبری برای کار بین‌المللی، در حالی که برای کار داخلی سه تا تشکیلات ندارن؟ این نشون میده که ایشون میفهمه تو جهان خلأ رهبری داریم. و این رهبران دنیا هم فهمیدن، رهبری چین فهمید، رهبری ژاپن فهمید، رهبری آلمان فهمید، رهبری روسیه فهمید. همه کسانی که من تو ملاقات با ایشون فهمیدن که کجای ایران تصمیم میگیرن و چی میگه و چقدر شناخت داره.
آقای نواب، یه جمله همون اول که من عرض کردم، بحث امت اسلامی در منظومه فکریشون یک واقعیت زنده و پویا بود. این واقعیت زنده و پویا رو شما کجا مثلا در این مجمع جهانی اهل بیت سلام الله علیه اجمعین دیدین؟ در توجهشون یا مطالبشون از دانشگاه ادیان و مذاهب دیدین؟ در جلسات خصوصی کجا دیدید که این امت اسلامی تا این اندازه براشون جلوه‌گر باشه؟
اصلا ویژگی اگر این فیلماشو پخش کنن، ما 6 تا 7 تا اجلاس جهانی مجمع جهانی اهل بیت برگزار کردیم، 600 تا از متفکرین و بزرگان جهان تشیع رو میاریم توی ایران تهران جلسه میذاریم. اینا یکی از بهترین اساسی ترین برنامه‌شون ملاقات با امام شهید بود، یعنی بزرگترین بهترین برنامه‌ای که گل برنامه ما بود این بود. دلم میخواد مخصوصا یکی دو تاش تو مشهد برگزار شد توی اون چیز تالار آینه فلان اون بالا. اصلا ببینید چه ارتباطی برقرار میشد بین آقا و این رهبران. اصلا بدون برنامه ریزی ما، بدون تصمیم ما، بدون اطلاع قبلی ما، یا قبل از صحبت آقا، بیشتر قبل از صحبت آقا بلند میشدن و شعر میخوندند و میگفتند و حوصله میکردند و حرف میزدند و در دلش نمیگفتند و آقا چطوری تحویل میگرفت اینا را؟ یه نیم ساعت سر و یک ساعت وقت اینطوری میگذشت، یا قائد الامه یا فلان آقا مثلا جلسه رو هم میزدن اینا. و این اساس عاشق و معشوق بود، اصلا ارتباط ما نبود، ما کاری نبودیم، اصلا خودشون داشتن با اینا میگفتن. یا سر پا ایستادن ایشون تمام اجلاس های وحدت و تمام اجلاس های مجمع جهانی اهل بیت، تازه اینا صحبت ها رو میکردن، بعد همه دور آقا حلقه میزدن. دیگه وقت این تشریفات نبود که آقا از اینجا پایین نیان یا اینا بالا نرن. البته میدونم آقا رو میبدن پایین، آقا با یکی کشون احوال پرسی میکردن و همه را به نام میشتاختن، با نام باشون صحبت میکردن. ارتباط
چه واکنشی از اون افراد میگرفتی چون نسبت به آقا بعد از اینکه مثلا تشمی بردن در مواجهه شخصیتون؟
عشق، عشق، همدلی، همنوائی.
سنی و شیعه؟
اصلا میگفتن وحدت که همه اهل سنت. ببینید عکساش هست، رهبر شهید ما و این برکت این دوربینای صدا و سیما هیچ نقطه ای را مخفی نذاشت، همه چیز شفاف. آقا 36 سال توی اتاق شیشه ای رهبری کرد، حتی بحثای خصوصیشون ضبط شده، تکه های خصوصیشون ضبط شده.
خوش آمد عرض میکنم به همه حضار محترم. شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهای هفت‌سری رو که در همه شؤون زندگی کشورها و دولتها و ملتها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت میکرد، این اژدها رو متوقف کرد. اون چه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یه چیز واضح و مشخصی است و اون پرچم جمهوری اسلامی است. این پرچم جمهوری اسلامی پرچم عدالت و معنویته، یعنی چیز مبهمی اینجا وجود نداره. پرچم جمهوری اسلامی همون پرچمی است که انبیا برداشتند، ائمه برداشتند.
آقای نواب، یاد کنیم از برادر شهید و بزرگوار حضرت عالی، شهید سید محمد حسین نواب اعلی الله مقامه. خب ایشون در قلب اروپا و در راه آرمان‌های انسانی بعد بگیم که به شهادت رسیدن. من پرسشم اینه که برخورد و نگاه امام شهید به این نوع حضور بین‌المللی روحانیت که با خون امضا میشد چطور بود؟ نگاه ایشون به خانواده شهدایی که در مسیر دیپلماسی مقاومت هزینه داده بودن چطور متبلور میشد؟
من قبل از اینکه از برادر شهیدم تجلی بشه، میخوام از شهید بزرگوار جناب آقای دکتر لاریجانی از او تجلی بشه. آقای لاریجانی هیچ کت و شلواری در ایران اندازه آقای لاریجانی با آقا ارتباط نداشت. هیچ کدوم
شما شاهد بودی؟
بله. چرا؟ چون همیشه در مناسبی بود که آقا رو اون مناسب حساس بودن. با اشاره آقا شد وزیر ارشاد. با دستور آقا شد رئیس صدا و سیما. با دستور آقا شد دبیر شورای امنیت ملی. با رأی مردم شد رئیس مجلس شورای اسلامی. آقا رئیس مجلس شورای اسلامی که مرتب با آقا جلسه داشت. و تا آخرین پستش که همین دبیری مجدد شورای امنیت، اینم که دستور مستقیم و امر مستقیم امام شهیدمون بود. هیچ کت و شلواری در طول دوران اندازه ایشون ارتباطی نداشت.
رحمت الله علیه. چقدر جاشون خالیه آقا.
بعضی روحانیون چرا؟ ولی ایشون واقعا شخصیت بی‌نظیری بود. من میخوام از اون بزرگوار یاد بشه. راجع به اخوی هم، اخوی امتیازی که داشت که توی مدرسه سعادت بود. و آقازادهای آقا اونجا طلبه بودن. اینا هم سن و سال هم هستن. یعنی سن اخوی من وسط سن بچه های آقاست. حاج آقا مصطفی رهبر معظم انقلاب، حاج آقا مجتبی و همینطور این دو با این دو تا اخوی که ایدان تو مدرسه سعادت بود. آقا خب ایشون رو میشناختند. خصوصا اون وقت هم در زمان درگیری بوستی آقا مستقیم تو میدان بودند. هیچ واسطه ای نمیخورد. ما مستقیم مسائلمون رو مطرح کردیم. ایشون هر وقت مشرف میشد، یعنی هر وقت ایران میومد مشرف میشد محضر ایشون. دست ایشون رو میبوسید و آقا هم ایشون بهش محبت بید. آخرین ملاقاتشون رو خدمتتون عرض کنم، اخوی من چند سانت از آقا بلندتر بود، قدش 2 متر کامل بود و کاملا آقا تنها کسی بود که خم میشد تو با آقا صحبت بکنه. همه خم آقا خم میشدن باشه، ایشون برای آقا خم. آخرین شبی که رفتیم خدمتشون که دیگه بعدش اخوی برنگشت، ازش پرسیدن تو چقدر میخوای بوستی بمونی؟
آقا پرسیدن
گفت من پیکینگ نمیخوام برم، من دیگه قصد برگشتن ندارم، میخوام برم اونجا بمانم. چون در طول تاریخ مثل شیخ احمد قومی که رفته تایلند و 400 سال پیش کسانی رفتن و تأثیر گذاشتن که موندن دیگه، اصلا قصد برگشت نکردن. گفت من نمیخوام برگرد. اینجا آقاش بهش فرمودن که جوون، من قبطه فهم و شعور تو رو میخورم.
آقا به شهید نواب
رفت و دیگه بر نگشت. دیگه آقا برا ما و خانوادمون، اصلا من الان میخوام بگم بغض گیره و میگیره، هیچ کاری ممکن نبود که نکرده باشه. پیام که دادند و میخواستن تشییع بیارن که والده گفتن من راضی نیستم. گفتن آقا رفتن بعد تشییع اجازه آبینی. گفتن آقا رفتن توی چیز حوزه هنری دیوار داشت، ولی میدون فلسطین که دیوار نداره. والده گفتن به آقا بفرم من راضی نیستم تشییع بیارید. بعد آقای محمدی گلپایگانی گفت که آقا فرمودن بیاید خونه ما، بیاید پس من ببینم تو. والده گفتن من نمیام. گفتن چرا نمیاد آقای محمدی گلپایگانی؟ گفتن چرا نمیاد؟ مردم دست سر دست میشتن. گفتن والده میگن که خب من یه بچه‌م شهید شده است، من که نوبر نیوردم، من جلو خواهرم، جلو دختر خواهرم، جلو برادرم، جلوی خواهر شوهرم، اینا چی بگم؟ اونا چند تا شهید دادن، من بگم؟ من یه دفعه آقای محمدی گلپایگانی به آقا پیغام منتقل کرد. آقا فرمودن که بگید همه خانواده ای که کسانی که شهید دادن بیارن. بعد اوورد داییمون خدا رحمتش کنه، دختر خالمون مادر شهید بود، عممون مادر 2 شهید و همسر شهید بود، همه خانواده شهید داشتن، همه اومد. خواستم بگم که من اتن تصور میکنم که آقا با من ناقابل چی کار کرد، همه وجودم عشق میشه. یعنی من اصلا واقعا قابل این همه محبت من کجا؟ من اتفاقی شعر برشون نوشتم، این شعر بر اون پیامی که برای خبیب نوشتن، من در جواب پیام ایشون این نامه برشون نوشتم من که باشم که بر اون خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. واقعا من قابل، من خانواده مونم قابل این همه، ولی ایشون نمیدونه نسبت به شهید و شهادت چی فکر میکرد. همه وجودش عشق به شهادت بود، حرام بود با غیر از این راهی که ایشون رفت.
آفرین. حاجی من میخواستم این جمله بگم، شما خیلی خوب، اصلا غیر از شهادت به نظر من هیچ چیز شأن ایشون نبود. البته که داغ بر دل همه امت اسلام
این داغی بود که می‌ارزید،
ولی شهادت
داغی بود که با افتخارش می‌ارزید.
این همون چیزیه که دشمن از فهمش عاجزه دیگه. این از همون چیزیه،
ولی ملت ایران از فهمش عاجزه.
نه خیلی، ملت ایران که این ملت رشید شهید پرور وقتی میگیم شعار نیست، این یک واقعیت.
در این که رهبری ما یه رهبر صادق بود، هر چی گفت انجام داد،
صادق
الوعد، اصول گراییشو انجام داد، هر کار که لازم بود کرد و هیچ هم از سر معادلاتش کوتاه نیومد، با هیچ کس هم معامله نکرد.
آقای نواب، ما این چشمان اشکبار شما خیلی سخت خودم رو کنترل میکنیم. از بین تمام جلساتی که با رهبر شهید انقلاب داشتید، از جلسات شورای عالی، سفرهای مشترکی تشریف بردید، حالا به نقلی گفتن هفته‌ای نیست که جناب عالی خلاصه با رهبر شهید انقلاب دیدار نداشت،
وقتی ملاقات راحت بود که دیگه خیلی شرط عادی بود همیشه بر
یه تصویر ناب اگر تو ذهن شما مونده باشه از منش مدیریتیشون، هر بعدی که خودتون سلام میدونید، به عنوان یک میراث برای نسل جدید ما، برای نسلی که داره این روزهای پر افتخار ایران رو میبینه، روایت بکنید و در این حال بزرگترین حسرتتون چیه بعد از اینکه الان رهبر عزیز ما شهید شده؟
عرض میشود که من توی تمام خاطرات عمرم با ایشون یک خاطره برام خیلی زیبا بود. یه روز رفتم نماز ظهر، نماز آقا، رفتم نماز ظهر از آقا، یه رفتم یه پیرزنه خیلی ساده عجیب نشسته پشت به دیوار، یعنی پشت نمازگزارا نشسته، دو تا عصای چوبی ساده، دو تا که چوب بغلش گذاشته و اون وایست نشسته. ما اصلا مات و هنگ کردیم اصطلاح امروزی ها. رفت نماز خوندیم و تموم شد و بعد از نماز وایستدیم خدمت آقا. یه دفعه این پیرزن دو تا چوبو گذاشت زیر بغلش، وایستد و اومد بغل آقا وایستد و یه کیسه هم دستش بود، یه کیسه. گفت سلام. با آقا گفت سلام. سلام روستایی ساده فلان. آقا گفت سلام. حالت خوبه؟ با آقا همینطور. الحمدلله. زنت خوبه؟ دخترات خوبن؟ بچه‌ات خوبن؟ همینطور مثل سلام روستایی تو ده. آقا فرمود این خانم مادر دو شهید و این بعدم گفت، حالا وقتی حج و عمره و اینا هم بود و داشتن بعضی مسئولین دادن خداحافظی کنن، گفتن توقع هیچ حج و عمره هم از من ندارد، دیدنشم رفتم هیچ درخواستی مطرح نکرد. من بهش گفتم هر وقت خواستی بیا اینجا. این ارتباط با مردم
آجا دلم خیلی سوخت. یکی برای مظلومیت خانواده شهدا و این مادر شهیدی فرمودید، و یکی هم برای این گونه مردمداری رهبری که پنهان بود.
خب شما از یه کسی که 50 سال با ایشون ارتباط دارید میگید اون گل ارتباطه چی؟ گل ارتباط همینه که با ایشون زندگی کردیم و دیدیم که مردم چه ارزشی برش داشتن. هیچ فرق هم نمی‌کرد. چرا؟ نسبت به قدرتمندا خیلی چیز قائل نبود. نه ثروتی رو دیدم که ثروت ثروتمندی برشون تأثیر بذاره و نه قدرتی دیدم که قدرت. یه آقایی میگفت در زمان فرانسه بودن امام، به پول این هواپیمایی که امام از فرانسه آورد 5 میلیون تومان کرایش بوده، به پول اون وقت 600 میلیون تومان تجار کویت بر امام برده بودند. میگفت امام کویت گرفت گذاشت دوشکش، بعد اون تاجره که این پول آورده بود به اومده بود بیرون به آیت الله آصفی گفته بود تو فکر می‌کنی ایشون بشر؟ من فکر نمی‌کنم بشر اینقدر پول ببینه و عین خیالش نباشه. این بشر نیست. می‌خوام بگم آقا و امام و اینا اصلا مادیات، مقامات دیگه. حالا مثلا شما دیدید که کدوم یکی از رؤسای جمهور و رهبران جهان در مقابل آقا، که آقا در مقابلشون اصلا احساسی داشته باشید، مثلا کسی این قدرتی که به خدا تکیه بدهد، این میشه نه پول نه قدرت، نه پول نه قدرت نه سیاست، جاکنش نمیکرد. واقعا لا یأخذه فی الله لومت لائم، هیچ از هیچ تکون نخورد.
حسرت چی آجا؟
حسرت از دست دادن چیزی
و
ولی چیکار کنیم؟ تسلیم امر خدایی. پیغمبرش هم رفت. اگه پیامبر نرفته بود از خدا مطالبه داشتیم که ایشون رو نگه داره، ولی پیامبر رفت 63 سالش هم بود، 24 سالم ازشون کوچیک‌تر بود و رفت.
چیزی دوست داشتین انجام بدین و نشد دیگه؟
چیزها دوست داشتیم انجام بدیم، دوست داشتیم هزاران هدف ایشون محقق بشه و نشد. ایشون بر کل مسائل فکری اندیشه داشت، طرح داشت، هزاران پروژه رو باید به ایشون میدادیم. آقا نمیدونید ایشون چی توی برخورد کرد. یک فلسفه هنری هر سال در میومد، کتابش به ایشون تقدیم میشد و ایشون چون رو هنر حساس بود و گره خوردن به روز شدن حوزه و رفتن هنر تو فقه و گره خوردنش به حوزه اینقدر اصلا این کنه، انتظار این کتابو میکشید و ما آرزو داشتیم ایشون بماند و هزاران پروژه فکریش عمل بشه، ولی متاسفانه ایشون در داخل امت مظلوم بود، در داخل روحانیت مظلوم بود و در طلبای جوان نه، ولی در یه قشر متوسط روحانیت مظلوم بود. مظلوم زیست، مظلوم رفت و خار چشم دشمنان داخلی و خارجی بود.
دلم نمیاد این گفتگو رو تمام کنم، ولی وقتمان تمام شده و امیدوارم که آنچه که تقدیم مردم عزیز ایران، مردم قدرشناس، مردمی که رهبری جانشون رو فدا کردن برای عزتمندی این مردم، برای اینکه دوستشون داشتن و اینگونه هم مردم دارن جواب میدن، بیش از 60 شبانه روز در خیابانه که از بنام شبانه روز، واقعا فقط ما جلوه شبانه رو میبینیم، در روزها در بسیاری از میادین ما میبینیم مردم حضور دارن، این خیابون کشور دوست خالی نمیشه. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، روایت های جناب آقای نواب ان شاء الله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما خیلی ممنونم که در این برنامه تشریف آوردید و راهنماهایی از سیره عملی و اندیشه های فکری و بلند رهبر عزیز و شهیدمون بیان کردید. خیلی مصداقی، متشکرم از شما، ان شاء الله پاینده باشید، سلامت باشید.
من این فقط بیت شعر را هدیه میکنم به محضر ایشون که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف اون رشک ملک.
درود بر جناب. امیدواریم که همه ما بتوانیم، همه ما در حوزه رسانه، در به ویژه حوزه مسئولین، بتوانیم قدر شما مردم عزیز رو بدونیم، به ویژه خانواده های معظم و معزز و دوست داشتنی و بالا مقام شهدا و جانبازان ایثارگران، که انشالله همه ما نسبت به این عزیزان یک احترام ویژه قائل باشیم و چنانچه رهبر شهیدون فرمودن چشم و چراغمون رو مراقبت بکنیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. وقت بخیر و خداحافظ.
رادیو تهران، صدای پایتخت. پایتخت وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
صبح جمعه شما عزیزان خوب شنونده رادیو تهران پر از خوبی و نور و رحمت الهی باشه انشاءالله. بخش شبانگاهی رادیو تهران در این لحظه به پایان میرسه. این بخش کار مشترکی بود از جناب آقای جعفر ابراهیمی تهیه کننده خوب برنامه، آقای مهندس علی میرزاییان صدا بردارمون، آقای سید رضا موسوی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند همه شما عزیزان فرهاد ناسک گوینده این بخش که خدمتگزار شما بودیم. اما همکاران ارجمندم در بخش بامدادی به صف مرتب در رژه پخش ایستادن، جناب آقای قربانی تهیه کننده مجرب رادیو تهران، آقای سعید خیرنجا صدا بردار بخش بامدادی، آقا مشتبه حیدری گوینده خوب و کاربلد این بخش، همگی خدمت شما خواهند بود و بخش بامدادی رو با انرژی تمام تقدیم و حضورتون خواهند کرد و متشکریم از اینکه شنونده رادیو تهران هستید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. صبحتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.